درصد اضافه کنیم،
بله.
خب اگر 80 میلیون لیتر بگیریم 4 میلیون لیتر در روز باید تولید بکنیم.
بله.
این زیرساختش داره فراهم میشه.
صحیح.
یعنی واحدهایی هستن که دارن ساخته میشن برای این کار.
بله.
از جانب اتانول فراهم میشه. قیمتی هم که فرمودین، نه الان با توجه به اون تکنولوژی که دنیا بهش دسترسی پیدا کرده قیمتش خیلی فرق نمی‌کنه.
اینو از چی میگیرن اون وقت آقای؟
معمولا از ذرت میگیرن.
از ذرت. ما میدونیم که ما الان ذرت رو داریم وارد میکنیم بکشن.
خب چون ما خوراک دام هم وارد میکنیم، وقتی که این اتانولش رو میگیرن خوراک دام هم ازش گرفته میشه، اون واردات خوراک دام عملا حذف میشه، میاد جایگزینش میشه، خیلی تغییر نداره. روش کار کارشناسی انجام شد.
بله که میشه این کارو کرد.
واقعا
اگه همچین گامی رو ما برداریم چقدر کمک میکنه به اینکه جلوی آلودگی رو بگیریم.
آره دیگه، شما نگاه کنین کلا اتانول وقتی که سوخت میشه این تو گردش گازش هم که میره جذب گیاهان تو سبز میشه، دو مرتبه یعنی آلودگی نداره، مثل بله. بنزین نیست.
درسته.
که آلودگی داره. بله.
خیلی متشکرم. آقای آزدو از فرایند تولید اتانول برام بگید که چه گیاهانی رو الان شما تو کارخونه وارد میکنید، چه جوری استفاده میکنید ازش، چطور الکل گیاهی رو ازش میگیرید، بسته‌بندی اون چطوره، مشتری های شما کیا هستن، استاندارد هایی که بر شما بدی بر تولیدتون حاکم مناظر هست این استاندارد ها چیه؟
بله، ما معمولا اکثر کارخانه شده بگم 95% کارخانه احداث شده تو ایران، ماده اولیش هم ملاسه، ملاس چوندر و ملاس نیشکر.
ملاس چوندر یعنی توفاله چوندر؟
بله، به صورت اون محصول از حاصل از خروجی استحصال قند ازشون حاصل آخرشه، به هر حال محصول آخرشه، توفالش بیش بگیم ما، اما به صورت مایه
اون توفاله استفاده داره.
بله استفاده اونه نمیشه استفاده که ما میتونیم استفاده چون قند داره.
نه اونا که قندشو میگیرن،
اونا همه قندش نمیتون بگیرن.
نمیتونن.
بله حداقلش 40% 45% قندش میمونه. بله 50-55% قندش میگیرن، معمولا 45% قند داره. ما قند از تو ملاس نیشکر یا ملاسه معمولا دیگه میاریم تو کارخانه خود ما به روش تخمیر و تقطیر جدا سازی میکنیم، الکل ازش، الکل 90 درجه، الکل 96 درجه، طبیع الکل اتیلیک.
یعنی هم تخمیر رو انجام میدیم.
بله هم روش تخمیر و تقطیر. اولش تخمیر
که در واقع اون ملاس چوندر میمانه، بعد از این مدتی از خودش پکتین صادر میکنه.
بله.
درست میگم؟ یه چیزی دیگه.
بله الکل ازش استحصال الکل 7-8 درجه الکلی، درجه الکلیش بعدش بله. ما میبریم تو برجای تقطیر جدا سازی میکنیم.
بله
استحصال بله تقطیر میکنیم.
درسته.
به صورت روش 5-6 تا برج هر کارخونه داره برای استحصال میکنیم الکل 96 درجه.
بله.
طبی ما میشه از مواد دیگه هم استفاده کرد، بعد بله. شیره خرما میشه استفاده کرد، از گندم میشه استفاده کرد.
این شیره خرما رو هم تخمیر و
بله تخمیر همین روش ها به هر حال استفاده میشه.
شیره خرما منظور باقی مانده خود خرما رو میگید یا نه؟
نه خود شیره خرما.
خود شیره حاصل یک استحصالی
استحصال است. بله.
اون شیره استحصال شده رو هم میشه
تبدیلش کنه به الکل.
تخمیر کرد و بعد تخدیرش کرد.
بله.
بنابراین وقت اتانولی که به دست میاد آقای از دو فرق میکنه که مثلا از ملاس چغندر اگر شما اتانول بگیرید با اون اتانولی که از مثلا به تعبیر جنابالی شیره خرما میگیرید با هم فرق میکنه؟
نه خیر کلن چون همش از تخمیر ببخش
خواهش میکنم
تو تخمیر میری تو برجای تقدیر جدا سازی یکیه، فرق نمیکنه.
یعنی عملا محصول نهایی یکیه.
یکیه بله.
متشکرم آقای اسدی. به آقای دکتر شیرازی از پزشکان داروساز محترم کشورمون در مشهد مقدس گفتن که مصرف اتانول در داروسازی به عنوان حلال در تهیه محلول‌های موضعی پوستی کاربرد خیلی زیادی داره. اشاره کردم به این که تمام همکاران داروساز ما تلاششون در اینی که فرمولاسیون‌هایی رو تعریف کنن یا ایجاد بکنن از مصرف اون در فرآورده‌های خوراکی کمتر استفاده بشه. الان جناب علی و آقای آزدو اشاره فرمودید به این که این اتانول در داروها استفاده میشه، مثلا مثل شربت‌های کدئین، قرص‌های کدئین که مصرف خوراکی داره. اگر واقعا اضافه کردن الکل حالا به اون میزان مجازی که علم پزشکی در واقع ایجاب میکنه باشه که به دارو اضافه کنیم، چرا پزشکان داروساز الان دنبال این هستن که این استفاده خوراکی از الکل کم بشه و فرمولاسیون هایی رو دارن تولید میکنن که بیشتر مصرف موضعی یا محلول های موضعی پوستی باشه؟ اگه واقعا مفیده چرا دارن رو حوزه مواد موضعی و پوستی دارن کار میکنن دکترها؟
این سوال تخصصی من، نمیتونم به دلایل اونا رو نمیدونم به چه دلیل اینا به اون قسمت یعنی متمایل شدن به این سمت.
گفتم بخاطر که زیانش کمتره.
من نمیدونم آخه ما زیانی در این قسمت زیانی ندیدیم با توجه به درصدی که استفاده میشه، چون این به عنوان حلاله.
درسته، ایشون هم همینه گفتن.
غیر از بعضی از داروها که به صورت ترکیبی استفاده میشه، همون چیزی که فرمودن به راه شربت ها، بقیهش حلاله. یعنی ماده اولیه که حلاله بعد انجام میشه و این استحصال میشه، دو مرتبه خارج میشه.
بله.
حالا این چیزی که به عنوان موضعشون فرمودن من نمیدونم، من واقعیت در این مورد چون
تخصص
ندارم نمیتونم.
بله، من از آقای دکتر شیرازی تشکر میکنم، از پزشکان محترم داروساز از شهر مشهد مقدس. اگر فکر میکنن اطلاعات کامل‌تری میتونن به ما بدن، آقای دکتر شیرازی با ما تماس بگیرن. 22-65-25-25 این اطلاعات رو هم در اختیار مردم قرار بدید، هم احیانا اگر پزشکان محترم داروسازی شنونده این برنامه هستند به این واقعیت برسیم که آیا این الکل اتانول رو بایستی به عنوان حلال در داروهای خوراکی استفاده کرد، یا ترجیحاً این هست که به صورت موضعی و پوستی استفاده بشه. من از آقای دکتر شیرازی تشکر میکنم. آقای آزدو، اشاره کردی شما به غیر از اتانول ضد عفونی کننده هایی رو هم تولید میکنید. آقا محسن گل از قم برای ما پیامک فرستاده که تتراکلوراید یا ضد عفونی کننده سبزیجات رو هم از همین محصول میتونیم تولید کنیم، یا آیا شما تولید میکنید یا نه، و اگه تولید میشه بهداشتی هست یا نه؟
ما معمولا نزدیک 2 سال یا 3 سال اکثر واحد صنعتی ما، چون خودت میدید الکل 70 درجه بهترین ضد عفونی هست اصلا تو جهانی.
الکل
70 درجه.
بله،
ما اومدیم به هر حال واحد صنعتی ما بر اساس اون جوازهای از وزارت بهداشت درمان گرفتن تولید الکل ضد عفونی پای الکلی، یعنی اولا 70% الکل، باقیش یه سری مواد دیگه اضافه شده ضد عفونی. به هر حال خودش الکل به درجه 70 بهترین ضد عفونیه. معمولا برای جاهای دیگه میشه، الان ماده برادر تولید میشه.
یعنی اگر ماده ضد عفونی کننده برای سبزیجات وجود نداشت، میشه از الکل های گیاهی استفاده کرد برای ضد عفونی کردن سبزیجات یا نه درصدش باید کمتر باشه؟
فکر نکن میشه.
بسیار خوب. خب سری بوتا فرمان بزنیم، باید فاصله کوتاه، منتظر تلفن ها و پیامکاتون هستیم. آقای آزادی یک تا پیامک خوندن فرستادن که بعد از فاصله کوتاه پیامکایشون رو میخونم.
الان داخل یک مغازه هستم، لاستیک، تایر، ضد یخ، شیشه شور و خیلی چیزهای دیگه هست. سلام علیکم آقا، دوست شما بخیر باشه.
شما شنوندگان محترم برنامه
زنده باشید. آقا متشکرم. تو شیشه شور و ضد یخ از اتانول استفاده میشه؟
شیشه شور بله استفاده میشه، ولی تو ضد یخ هایی که تولید میشه چه داخلی چه خارجی نه، اتانول اصلا داخلش وجود نداره.
مثلا ترکیبات هیچ کدومشون اتانول ننوشته؟
اتانول نداره.
شیشه شورها استفاده میشه؟
شور استفاده میشه بخاطر همون دمای انجماد پایینش. توی شیشه شورها استفاده میشه که بتونه حالا مثلا توی جاده تهران ماشینی میره ها.
من نمیدونم شیشه شورهایی که اینجا هست رو من نشون میدید که برش اتانول هم استفاده شده، ببینیم قیمتش چقدر هست.
قیمت اینو 15,000 تومان.
15,000 تومان. نمونه خارجی هم شیشه شورها رو داره که اتانول داره و اتانولش خارجی باشه؟
بله.
اون قیمتش چقدر میشه؟
40 تومان به بالا.
آقا شیشه شور غیر از اتانول چی داره که حالا 40 تومن به بالا میشه خارجیش؟
حالا مواد
اتانول رو میبینیم که اینجا تولید میکنیم ما.
مواد شوینده هم داخلش داره، اونو برای پاک کردن شیشه و حالا سوپی که برای این کاربرد داره استفاده میشه.
آقا شیشه شور به دست شما نرسه به خاطر اینکه مثلا اتانول نبوده یا کم بود داشتی؟
نه نبوده،
همیشه بوده. شکل آخر ما یه روز از اکسنسی گزارش گرفتیم که اوضاع به سامان باشه نسبت به سنفای دیگه. خیلی ازت متشکرم جناب. چیزی باقی مونده که بخواید بگی؟ زنده باشی. متشکرم.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، از با منشین ایران.
نقش به نقش، اندیشه طراح ایرانی،
از همت یاران هر گوش شوری به پاست، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
خب خیلی متشکرم از سکا خب نعمتزاده. موافقید یه تلفن بشنم به ما آقای اسدی؟ آیا بله یه تلفن من بشنمیم
آقای یاسر؟ سلام عرض خدمت شما مهمانان گرامی برنامه‌تون. یه سوال داشتم، این الکلیگیایی که امروز بحثشون گفتین، آیا ممکنه تقلبیش هم توی بازار موجود باشه و اگر هست ما چجوری اطلاع پیدا کنیم که این تقلبی یا اصله؟ چون ممکنه بعضی وقت تاثیرات منفی داشته باشه اگر تقلبیش باشه، و اگر نیست که خب چه بهتر که خداش نیست. این سوال اگه جواب بدم ممنون میشم. میرزاده هستم تهران، خدا نگهدار.
ممنونم جناب میرزاده عزیز. آیا از دو اتانول تقلبی هم تو بازار هست؟
معمولا تقلبی معنی چون الکل مشخص، الکل سفید شفافه،
بله.
یه بوی مطلوب یا بوی مخصوص خودش داره.
بله.
اما تو بازار حالا همین الکل 96 درجه شاید، حالا من
96 درجه یعنی همون 96% منظور
90 درصد بله.
خب.
حالا گاگای مثلا میان با الکل صنعتی قاطی میکنن، به هر حال استفاده میکنن،
یعنی الکل صنعتی اونی که درصدش کمتره
90 درجه.
الکل صنعتی رنگش هم متفاوته،
نه رنگش هم سفیده،
ولی شیشه های الکل صنعتی رنگ تیره تری داره.
معمولا اگر مظروف ما میکنیم رنگ خاص اضافه میکنیم، به هر حال تفاوت بشه به الکل طبیه.
درسته.
چون یه معمولا تو بازار تقلبی ما بعنی اون هست، چون الان نمیتونیم به عنوان مصرف کننده نمیتونیم تشخیص بده.
یعنی میخوام بگم الکل اگر درصدش پایین تر باشه میشه صنعتی،
صنعتی باشه میشه 90 درجه
طبیه و گیاهی. درسته.
صنعتی میشه ناخالصی زیاد توش هست.
اون ناخالصی که هست الان شنونده عزیز توضیح داده، فکر میکنم از منطقه جنوب کشور برام پیامک فرستاده، که من اتانول 70 درصد گرفتم سوزوندم یه بخشی از اون موند، اون بخشی که مونده اون همون ناخالصی هاییست که شما داری صحبت میکنید یا آبه؟
نه آبه. بله
بله بفهم بفهمید.
ما وقتی میگیم الکل 96 درصد یا 96 درجه بله. یعنی فقط 4 درجه آب توش
آب داره.
وقتی میگیم 70 درصد یعنی 30 درصد آبه. خب طبعا اون الکلش درست بوده که آب باید میمونده.
بله. پرسیدن آقای خدابنده از ملات که به دلیل گرایش های مذهبی مردم ایران مصرف الکل تو ایران پایینه، آیا شما به غیر صنایع دارویی که گفتید مشتری شما هستند و سازمان غذا و دارو نظارت میکنه به تولیدتون، ورودی محصول، تولید و خروجی و حتی اینکه به کجا میفروشید، آیا صادر هم میکنید یا نه؟
بله معمولا ما از سال قبل صادر میکنم و متاسفانه یک ساله یه سری ممنوعیات ایجاد کردن
برای صادرات، چون تولید کم شده ممنوع کردن برای صادرات.
نه به هر حال متاسفانه حالا متولی این قضايا هستن. حالا میخوام واز قضايا واز بکنیم، یکی از معضلات مشکلات صنعت الکل بحث صادراته. ما به هر حال الان یه سری واحد صنعتی آمادگی دارن، ظرفیت بالا دارن.
بله.
من فقط میخوام اشاره کنن ما ظرفیت اسمیمون در سال 200 میلیون لیتره
در سال.
بله. الان تولید ما در کل کشور با اون 40 تا واحد صنعتی 70 میلیون لیتر در ساله،
یعنی 130 میلیون لیتر ظرفیت خالی داریم.
ظرفیت خالی داریم،
یعنی ما اینقدر چغندر در کشور داریم تولید میکنیم که میشه واقعا 200 میلیون لیتر تولید کرد ازش. تو
بله ما معمولا الان کاشت چغندر و نیشکر زیاد داشتیم، یعنی این یک دو سال قبل ما مشکلی نداشتیم.
آها.
حالا گاگای ملاس چغندر یا نیشکر صادر میکنن موجب کمبود میشیم. اما بحث ظرفیت تولیدی ما آمادگی داریم برای صادرات، اما یه سری محدودیتی حالا سازمان های مربوط هست ایجاد میکنن برای صادرات کم هست.
متشکرم. آیا صدی نکته هست بفهمید؟
خواهش میکنم. ما تو صادرات هم فعال بودیم. ما تو سالهای گذشته با توجه به تمام مشکلاتی که موجود بود ما تونستیم برای کره صادرات داشته باشیم، به کشورهای همجوار هم صادرات داریم.
بله.
بعضی از استانهای مثلا کشورهای دوستمون مثل عراق به استانهای خاصش گفتن صادر نکنید، حالا دلایلشون به خودشون مربوط، ولی ما هنوز صادرات به ترکیه هم داریم. منتهی یکی از مشکلات میگم صادرات معنی رقابته، صادرات معنی تولید نیست، چون باید بتونیم قیمتی که عرضه میکنیم با قیمتهای دیگه قابل رقابت باشه، که از این بابت ما شاید بعضی وقتا نتونستیم به دلایلی
موفق باشیم. آقای آزاده پرسیدن که دو تا پیامک فرستادن، یکیش این که شنیدیم که 200 نوع الکل در بازار دنیا وجود داره، همینطوره واقعا یا نه؟
من نمیدونم منظور ایشون چی بوده، من منظورش نمیفهمم.
بله، اینکه 200 نوع الکل وجود داره،
من نمیدونم،
من کار نداره، ما فکر نکنم،
من نمیدونم، شاید اون منظوری که ایشون دارن ما روش اشراف نداره.
بسیار خب، همین بزرگوار آقای آزاده، مهران آزاده پرسیدن که این سرکه های سنتی که ازش صحبت میکنید، حالا از جنبه علیت و حرمتش اگر بگذاریم، گفتن وقتی سرکه با الکل میاد فراوری میشه، این سرکه دیگه طبیعی نیست، سرکه صنعتی است که در سطح بازار فروخته میشه، و آیا شما توصیه میکنید از سرکه صنعتی استفاده کنیم یا نه سرکه‌ای که معمولا خود خانواده ها هم
نیست؟ آخه اونطور چیزی دیگه اصلا امکانش نیست
که تولید سرکه
در خانه باشه، خانه. اصلا به صورت زیاد اینم طبیعیه، نه کنید دقیقاً طبیعیه.
از لحاظ بهداشتی معمولا الکل به اصطلاح سرکه تقطیریه دیگه،
درسته.
بهداشتی بهتره به هر حال به نظرم از بله. خانگی است.
متشکرم. به این سوالم پاسخ بدید که به الکلی که در عطر و اودوکولون وجود داره از چه نوع الکلی؟
همین الکل،
همین گیاهی،
همون الکل، هم درجهش بالاتره، معمولا کمبوه.
آها، خب یه تلفن بشنویم با هم، موافقید؟
بله.
سلام جناب آقای رئیس، سلام به مهمان برنامه. سوالی داشتم، ببینید اتیلن گلیکل یا همون در زبان عوام ضد یخ که هم ضد جوشم هست، میخوام ببینم این الکلی که داخلش استفاده میشه الکل صنعتیه یا همین اتانوله، و درصد الکلش در ضد یخ یا همون ضد جوش چقدر؟
متشکرم از شما. آیا سر شما پاسخ می‌دهید؟
هر دو الکل، هم متیلیک و هم اتیلیک، هر دو این توانایی رو دارن. ضد
یخ.
حالا
کدوم استفاده میشه؟
بستگی به واحد داره دیگه.
که تولید میکنه.
بله.
یعنی هر دو رو میشه استفاده کرد. حالا الکل گیاهی یا
فرق نمی‌کنه. اون فقط می‌خواد درجه نکنه، فقط می‌خواد برودت رو کنه. اون فرق نمی‌کنه. هر دو این توانایی رو دارن. یعنی تو مشخصات فنی به خاطر آتش زایی هم شما نگاه میکنین الکل متیلیک هم آتش میزنه، یعنی برای روشنایی زغال و
بله.
این چیزا اینا
آتش زنه هایی که معمولا بله فروش میشه. بسیار خوب، اگر ناگفته هست کوتاه بشنویم آقای آزاده از جناب علی.
والا ما چه عرض کنیم، ما بحث عرض کردم
چیزی که فکر میکنین مردم خوبه بدونن،
ما فقط بحث فرهنگ سازی در رابطه الکل اتیلیک
بح.
من به نظرم حالا یا صدا و سیما یا مراجع به هر حال زیر صلاح تو این مسائل هست فرهنگ سازی بشه، ما به عنوان الکل به عنوان یا ماده دارویی بهش نگاه میکنیم.
بله،
ما به عنوان تولید کننده به عنوان ماده دارویی، ماده گیاهی برای مصارف، اما مصارف دیگه به هر حال ما پیشنهاد نمیدیم.
من.
یا به هر حال این همین بحث اگر فرهنگ سازی بشه روی مسئله به هر حال بتونه به عنوان یه صنعت نگاه بکنه، به هر کل
صنعتی که میتونه ارزاوری خوبی داشته باشه. آیا سر شما اگر نگفته ای
هست؟ من میخواستم یه آماری بدم، تو کشورهایی که مصرف الکل ممنوع هم نیست،
بله،
کل مصرف، اونایی که آمارشون آمارای دقیقه، کل مصرف الکل 7% و 93%
تو صنایع
تو صنعت مصرف میشه.
بله.
به اضافه این که هنوزم افتخاریه برای ما ایرانی ها که کاشف الکل یک ایرانی بوده.
بله.
و این صنعت گفتم وقتی اومد که کارخونه‌های قند زایاتشون رو پول میدادن از کارخونه میبردن بیرون، همون ملاس رو
دوستان.
و محیط زیست آلوده میکردن.
نه.
این سند به خاطر همینم قدیمیه، یعنی تاریخ چشنه ما کنین دقیقا با تاریخچه کارخونه های قند دقیقا مثلا 6 ماه بعد از اونا اومده
تو جورایی نجات دهنده
محیط زیست بوده و نجات دهنده گفتم سلامت شم نجات دهنده انسانه.
خیلی متشکرم. بسته رادیویی سکا خانم برای تلفن شمی آماده پخش به اتفاق بشنویم. در پایان اگر فرصتی بود پیامک شما رو خواهیم خوند.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
فروش کالای خارجی و مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. اونجایی که مشابه داخلیش نیست خب بله اشکالی نداره، ما که با دنیا حصار نکشیدیم دور خودمون، با دنیا ما ارتباط داریم، تعامل داریم، میخریم میفروشیم. ممکنه یک جاهایی هم باشد که تولید داخلی اصلا به صرفه نباشه.
بگذارید با این جمله شروع کنیم. 92% از مصرف کننده ها پیشنهادهای دوستان یا خانواده شون رو بیش از هر نوع دیگری از تبلیغات باور می کنن. این آمار ساده یکی از قدرتمندترین حقایق در بازاریابی رو در خود پنهان کرده. بزرگترین سرمایه بازاریابی شما پایگاه مشتریان فعلی شماست. در این زمینه صحبت‌های آقای سالار معینی کرمانشاهی رو بشنویم، مدرس دانشگاه و کارشناس بازاریابی و فروش.
می‌خوام امروز بپردازم به یک مقاله بسیار جذاب و کاربردی، بحثی به نام سرمایه‌های بالقوه و ابزارهای تبلیغاتی رایگان. بسیار بسیار بحث مهمیه، اهرم‌های رایگان اقتصادی. استفاده از این تعریف به ما شاید کمک بکنه به اینکه من مطلبامو بتونم جذاب‌تر و راحت‌تر در ذهن شما جا بندازم. به مدیران برنامه‌ریزی عرضه محصول کمک می‌کنه این سرمایه‌های بالقوه و رایگان تبلیغاتی تا با اتخاذ تدابیر مناسب با کمترین هزینه در مسیر هدفشون قرار بگیرن. یعنی ما بتونیم اهرم‌هایی رو استفاده کنیم که به واسطه این اهرم‌ها درآمدمون رو زیاد بکنیم. با استفاده از سرمایه‌های بالقوه تبلیغاتی ما خیلی سریع میتونیم رشد کنیم. جامعه و مشتریان خودمون رو سریع میتونیم گسترش بدیم و از همه مهمتر به سرعت میتونیم به درآمد برسیم. میخوام ازتون خواهش کنم لحظه ای رو تصور کنین که کارمندان، دوستان، خانواده، مشتریان، شرکا، سرمایه گذارها، رسانه ها و خیلی از نهادهایی که ممکنه ما با اونها در ارتباط باشیم در موفقیت عرضه محصول ما نقش داشته باشن، در مورد محصول ما صحبت کنن. یک نفر با دو نفر صحبت میکنه، دو نفر با چهار نفر صحبت میکنن و بعد از یه مدت میبینین یک تبلیغات دهان به دهان و مؤثری به وجود میاد تا افراد و اشخاص با اطلاعاتی که ما مد نظرمون هست، اطلاعاتی که ما احساس میکنیم اطلاعات درستیه، متناسب سازگار تعهدمون، ارزم به حضور ارزش ویژه نام تجاریمون و ارزش ایرانی بودن کالا رو انتقال میده، در اختیار مخاطب هامون بدیم و با استفاده از ابزارهایی مثل دنیای مجازی، مثل گپ‌های دوستانه، مثل مقالات و بلاگ‌هایی که به صورت غیر رسمی داره نوشته میشه، می‌بینین چقدر سریع و چقدر کم هزینه یا شاید بعضن بدون هزینه افراد وارد فرایند چرخه توزیع و تعریف کالای ما میشن. نکته بزرگی که داره این استفاده از این استراتژیک و این سیاست کاری این است که بسیار باید درش آگاه باشیم و از همه مهمتر این است که صبور، انتظاری که ما در هیجانات یا اصطلاحاً بازاریابی پارتیزانی خواهیم داشت با انتظاری که در زمان رسیدن به اون نتیجه مطلوب و دلخواه در بازاریابی دهان به دهان زمان نسبتاً طولانی تریه و زمان قابل مقایسه نیست، در بازاریابی دهان به دهان ما بسیار صبور باید باشیم. استدعام این است که به دارایی های سازمانتون توجه کنین و به جامعه هدف و افراد پیرامون خودمون خوراک های مناسبی بدیم تحت عنوان بازاریابی شفاهی تا اونا بتونن درست و جانانه در مورد یک کالای ایرانی با کیفیت صحبت کنن.
خیلی متشکرم از مهمانان گرامی آقای باسم آزدو، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اتانول یا الکل گیاهی، و آقای مهندس عباس اسدی، بازرس محترم این انجمن. به خاطر حضورشون سوالات متعددی درباره استاندارد الکل اومده. قاعدتا الکل گیاهی با استاندارد ارائه میشه به مراکز صنعتی مثل صنعت تولید دارو و راه تشخیصش فکر میکنم اون بسته‌بندی هایی است که الان باش ارائه میشه. الکل صنعتی قاعدتا رنگی ارائه میشه تا استفاده غیر صنعتی ازش نشه. الکل اتانول گیاهی هم به همون ترتیب اون چیزیه که میتونیم خدمت شما شنوندگان عزیز بگیم. متشکریم از اینکه همراه برنامه کالای ایرانی بودید از رادیو اقتصاد به اتفاق مهمانهای محترم برنامه.
همزمان با 14th جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6th اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10th May 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
Yaşıl mahmal geçenler.